استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حملات هوایی بر کارخانه های تریاک در فرا 10 نفر کشته شدند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره از منطقه خواهیم داشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. گفتگوهای صلح در دوحه قطر به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان متوقف گردید. یک مقام محلی فرا میگوید در حملات هوایی 45 نفر کشته شدند. قصر سفید میگوید نیروهای اضافی به شرق میانه جابجا می شود تا با ایران پیام روشن بدهد. تفصیل اخبار. گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر متوقف است. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در تویتر نوشته که به خاطر روز اول ماه مبارک رمضان گفتگوها با وقفه روبرو شده است، اما به گفته شاهین گفتگوها در روزهای آینده اثر گرفته می شود. به نظر می آید که دو طرف در مورد مسئله کلیدی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان دچار اختلاف هستند. طالبان گفتند تا هنگامی که ایالات متحده این جدول زمانی را اعلان نکند هیچ اقدام دیگری را اتخاذ نخواهند کرد. واشنگتن اما گفته است پیش از توافق در مورد خروج نیروها از افغانستان جنگجویان طالبان باید تضمین‌های امنیتی بدهند، آتش بس کنند و در مسائل دیگر به شمول گفتگوهای بین الافغانی و ادب بسپارند. نماینده آمریکا و طالبان افغان از یک هفته به این سو در دور ششم گفتگوهای صلح به هدف پایان جنگ 18 ساله در افغانستان در قطر سرگرم گفتگو هستند. عبدالغفور، ولسوال بگوا در ولایت فرا، گفته است در حمله های هوایی نیروهای خارجی بر فابریک های تولید مواد مخدر در ولسوالی بگوا دست کم 45 نفر کشته شدند. ولسوال عبدالغفور برادی آزادی گفت در نتیجه بمباردمان 10 فابریکه مواد مخدر نابود شده است. جزئیات بیشتر در این مورد رویداد داده نشده است. خبر دیگر از ولسوالی گلستان فرا می رساند که در حمله جنگجویان مخالف بر یک پسته امنیتی نیروهای اردو ملی 10 سرباز و 7 جنگجوی مخالف حکومت کشته شدند. این را اجمل زاهد، ولسوال گلستان فرا تایید کرده است. مقام‌های محلی در فاریاب میگویند 18 تن از شورشیان طالبان در یک درگیری کشته شدند. درگیری دیروز پس از آن آغاز شد که کاروان نیروهای امنیتی افغان در مسیر راه میان ولسوالی‌های خواجه سبزپوش و شیرین تاگاب با کمین جنگجویان روبرو شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیتی فاریاب، امروز برای آزادی گفت درگیری تا شام دیروز ادامه یافت.
نتیجه از درگیری ها 18 طالب مسلح کشته شد و 10 تن دیگرشان شدیداً زخم برداشتند و همچنان 2 تنشان که اینا خود را فدایی نامیده بودند و اینا مستقیم حمله‌ور شدند بالای نیروهای ما که زنده دستگیر کردیم.
با گفته یورش در این درگیری ها 6 تن دیگر به شمول 3 سرباز و 3 غیر نظامی زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قصر سفید میگوید که ایالات متحده برای اینکه پیام روشن به ایران داده باشد منابع اضافی نظامی را در شرق میانه جابجا میکند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، بر روز یکشنبه در یک بیانیه گفت ایالات متحده در پاسخ به اجدارها و نشانه های ناراحت کننده و تشدید کننده تنش ها از سوی ایران گروه کشتی بردار و قوای اپراتیفی بمفکن را در منطقه تحت نظارت فرماندهی مرکزی آمریکا مستقر خواهد ساخت. بولتن افزود که هدف از جابجایی تجهیزات نظامی در منطقه به شمول شرق میانه این است تا به رژیم ایران یک پیام روشن فرستاده شود که به هر حمله بر منافع ایالات متحده و یا متحدینش شدیداً پاسخ داده خواهد شد. با اساس نتایج نهایی مقدماتی استیف پندروفسکی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مقدونیه شمالی برنده شده است. پندروفسکی از حمایت حزب حاکم اتحاد سوسیال دموکرات این کشور برخوردار است. او وعده کرده که مقدونیا را به عضو اتحادیه اروپا و ناتو مبدل خواهد کرد. مقام های انتخابات جمهوری مقدونیه شمالی گفتن امروز با شمارش 100% آرا پندروفسکی 56.66% و رقیبش دوکووا 44.73% آرا را از آن خود کرده است. کمیسیون انتخابات مقدونیه گفته رایگیری بدون رویداد بزرگ به سر رسیده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، روز را به همه شما تبریک میگیم. ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حملات هوایی بر کارخانه های تریاک در فرا 10 نفر کشته شدند. بعد از حمله گروهی دیروز شورشان طالب بر قماندانی امنیه بغلان، وضعیت در شهر پلخمری امروز به حالت عادی برگشته است. و امریکا در یک پیام واضح به ایران یک کشتی جنگی و تیاره های خود را به منطقه خلیج میفرستد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. دوستان عزیز، طوره که در اخبار شنیده در حملات هوایی بر کارخانه های تریاک در فرا 10 نفر کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شاه فطرت را با خود در خط تلفن داریم. فطرت صاحب، جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
نخست سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، در ولسوالی بکوای فرا که یکی از مناطق ناامن فرا است و یک منطقه بسیار وسیع است، روز گذشته تا شام روز گذشته بمباردمان زیاد صورت گرفت. یعنی مردم محل گفتند که حدود 20 تا 25 حمله هوایی در 3-4 قریه از این ولسوالی که بیشتر گفته میشه در از اونجا فابریکا و کارخانجات مواد مخدر و پروسس تریاک و مواد دیگه وجود داشت صورت گرفته. اینجا دو تعبیر وجود داره. ما با مردم محل که صحبت کردیم و بیشتر مردم محل میگه که خانه های مردم بمباردمان شده و مردم ملکی آسیب دیده، که ارقام کشته شده ها تعمیل از که به دست ما قرار گرفته 45 نفر است که شامل یک خانواده هم است که در از خانواده باز طفل و زن هم وجود داشته که در از این بمباردمان کشته شده. از سوی دیگر ولسوال بکوا عبدالغفور لحظات پیش در صحبت به رادیو آزادی گفت که این بمباردمان بالای کارخانه هایی که در خانه های مردم ملکی وجود داشت و این از چندین سال به ایسو در ازی کارخانه ها مواد مخدر تولید پروسس می شد صورت گرفته، که به همین خاطر هم اکثر از کارگرا و کارگرای ملکی که در ازی کارخانه ها کار میکردن صدمه دیده و کشته شده و خانه ها هم به همین خاطر تخریب شده که مواد مخدر پروسس می شده. منطقه بکوا تقریبا در 100 کیلومتری به طرف جنوب فرا موقع داره، بین ولایات نیمروز و هلمند و فرا که از راه های ترانزیتی هم است به سوی ایران و از این منطقه بیشتر قاچاق هم صورت میگیره. یعنی منطقه هم به ایران را داره و هم به پاکستان. یک منطقه خوبی بله. هم گفته میشه از لحاظ از این که میتونه قاچاق باشه.
امی منطقه که بمباردمان صورت گرفته در اونجا زیر تصرف و کنترل کیست؟ دولت است یا مخالفین مسلح دولت؟
سرورت ولسوالی بکوهای فرا حدود 95% تقریبا 5 سال به ایسو نزدیک در از قبل که از 5 سال به ایسو 95% از ولسوالی تحت حاکمیت مخالفان مسلح دولت است، که فقط یک ولسوالی اونجا وجود داره که هم دور از خود قلعه‌جات است. یعنی مناطق تمام تحت کنترل مخالفان مسئله دولت است و حتی اونجا گفته میشه که قاچاق اسلحه و همچنان قاچاق مواد مخدر هم زیاد صورت میگیره در از اون منطقه و همین خاطر هم دولت هیچ کنترل در از اون منطقه نداره.
تشکر از شما، باز هم برای جزئیات بیشتر به شما زنگ میزنیم و معلومات بیشتر خواهیم خواست. شنوندگان عزیز، احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا از بمباردمان کارخانه های تریاک در ولسوالی بکوا گزارش داد. بچه رحمت غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان را هم با خود در خط تلفن داریم. بعد از حمله گروهی دیروز شورشان طالب بر قماندانی امنی بغلان، وضعیت در شهر پلخمری امروز به حالت عادی برگشته است. بچه رحمت غزالی را با خود در خط تلفن داریم. غزالی صاحب، به برنامه خوش آمدین. وضعیت شهر از چه قرار است؟ بفرمایید. بله،
سلامت باشین، خوش باشین. وضعیت شهر بعد از حمله وضعیت شهر پلخمری بعد از حمله گروهی طالبای مسلح که بالای قماندانی امنیه انجام دادن و تقریبا 6 ساعت دبر گرفت شام دیروز ختم شد. فعلا وضعیت به گونه عادی درآمده و هیچ مشکلی وجود نداره. ما تقریبا صبح رفتیم در اونجا کنفرانس مطبوعاتی داشت والی بغلان و چیزایی گفت که مثلا گفت که حمله در پاکستان توسط ISI طراحی شده و اونجا مردمی که آسیب دیده بودن در جوار قماندانی امنیه خانه هایشان بود که در اثر موتور بم اونجا خانه هایشان تخریب شده بودن، اونا از مشکلات زیادی صحبت میکردن، میگفتن ما کشته دادیم، زخمی دادیم، هم چه چیزایی.
غزالی صاحب، طوری که ما در گزارش ها شنیدیم، حمله توسط یک موتر هموی، اول موتر هموی کوبیده شده به دیوار قماندانی و بعد از اون مهاجمان داخل شده، چطور توانستن که موتر هموی خود نزدیک بسازه به مقر قماندانی؟
اینجا روایت های مختلفی هست، ولی قوی ترین روایتی است که مردم محل رو میگن که این موتر هانوی، تانک هانوی مربوط به مخالفین مسلح دولت بوده که در بین قطار اکمال، قطاری که از پلیس یا از نظمی عامه یا از ارگان دیگه که بوده که میخواست داخل قماندانی امنیه شده، در این قطار خود داخل کرده. زمانی که دیگه داخل قماندانی امنیه شده، ای از اون مسیر خود منحرف کرده، فقط یک بسیار گلوی کمی از اینجا منحرف کرده و اینجا میگن صدا هم کرده به مخابره که انتحاری آمد، بازم یه آجر که میرسه خود آدم دیوال میزنه. و اوجه شاهدای عینی به ما گفتن که قبل از این که این تانگ انفجار بکنه، 6 یا 7 یا 8 نفر در اونجا دورتر ششته بودن، در اونجا مسلح توفه عسکر بودن، مسلح که میه انتحاری ها بودن. اوجه از بچه های خود گفته بودن که شما از اینجا دور شوین که اینجا جنگ میشه و چطور رو دیگه برین به ما دوغ بیارین و آب بیارین دیگه. ایتر یک موضوعات به این تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت خب. پیش از این انجام حمله تانک دیگه او نفرای پیاده نظام بچه پیاده ای که انتحاری میکردن، اونا در نزدیک قماندان امنیت در یک گوشه خود گرفته بودن.
خب این جزئیات شاید بیشتر در تحقیقات روشن شوه. حال وضعیت زخمی ها چطور است؟ طوری که ما دیروز گزارش داشتیم 10 نفر زخمی شدند.
تقریبا تعداد زخمی ها اینجا به 68 الی 70 نفر میرسه که حدود 20 تن از این مجروح زخمی عاجل بودن که ریفر شدن به شفاخانه های مجهزتر به قندوز و بغلان و به قندوز و مزار و کابل. و به گفته دکترای شفاخانه که 20 نفرم فوت کرده در اینجا، تلف شده، که شامل مردم های ملکی هستن، شامل مردم های ملکی هم میشه که تازان ها و کودک هم هستن، ولی بیشتر از این نظامی هستن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از پلخمری گزارش داد درباره جزئیات حمله گروهی دیروز بر مقر قماندانی ولایت بغلان که 10 کشته و زخمی به جا گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups
that are boasting about killing civilians.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
1:15 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم.
رادیو آزادی.
نشریه یونایتد پرس انترنشنال در شماره اخیر خود با اشاره به تصامیم لوی جرگه مشورتی اخیر صلح می نویسد که نخبگان افغان خواهان آتش بس شدند، ولی طالبان اصرار می ورزند که نخست نیروهای آمریکایی از کشور خارج شوند. نشریه می افزاید که طالبان می خواهند که گفتگوی بین الافغانی را تا خروج قوای آمریکایی از افغانستان تأخیر کنند، ولی به نوشته نشریه چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر طالبان را زیر فشار قرار دادند که تقاضای آمریکا برای صلح را همین اکنون بپذیرند. نشریه می افزاید که صدها زن در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده خطوط سرخ را برای مذاکرات صلح با طالبان ترسیم نمودند. نشریه یونایتد پرس انترنشنال از قول سیمین نوری، رئیس یکی از کمیته های این جرگه، می نویسد که با خروج قوای بین المللی از افغانستان دستاوردهای حقوق زنان نباید به فراموشی سپرده شود و ما نباید به پذیرش مظالم دوران گذشته وادار ساخته شویم. عبدالحنان، رئیس یکی دیگر از کمیته های جرگه، به نشریه گفته است که هر دو طرف درگیر جنگ باید آتش بس کنند. محمد قریشی، یک اشتراک کننده دیگر این جرگه، به یونایتد پرس انترنشنال گفته که چون افغانها روزمره به موجب کشته می شوند، یک آتش بس بدون قید و شرط باید اعلان شود. ولی نشریه در عین حال به اعلامیه طالبان نیز اشاره می کند که بعد از پایان این گردهمایی نشر شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این جرگه را فرمایشی خوانده گفت که جهاد در ماه مبارک رمضان بیشتر ثواب دارد. روزنامه برسانوی اندپندنت نیز در شماره اخیر خود یک مطلب درباره اشتراک زنان در لوی جرگه مشورتی صلح نشر کرده است. چند نفر از زنانی که در این گردهمایی اشتراک داشتند به روزنامه شکایت کرده گفتند که کدام توجه خاصی به آنها صورت نگرفت و در حاشیه قرار داده شدند. آنها به روزنامه گفتند که از سوی مردان نه، بلکه از جانب پلیس زنانه و دیگر زنان با آنها در جرگه بدرفتاری شده است. اندپندنت از قبل شاهدان عینی می نویسد که در روز دوم جرگه، هنگامی که یک زن سخنرانی داشت، یک مرد او را مخاطب قرار داده گفت که شما را به صلح چی کار؟ جای شما آشپزخانه است. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که از جمله حدود 3200 عضو این جرگه 30% زنان بودند. و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. قصر سفید میگوید امریکا نیروهای بیشتر به شرق میانه میفرستد. جان بولتون، مشاور قصر سفید، این حرکت را یک پیام آشکار به ایران خوانده، گفته است که در مورد اعزام تیاره بردار یو اس اس ابراهام لنکلن، گروه از تیارات بمبارد و شکاری به شرق میانه دلایل مشخصی وجود دارد. همکارم آرش همایون در این مورد با رضا ولیزاده، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، مصاحبه ای را انجام داده و نخست از او پرسیده که آقای بولتون دقیقاً در مورد اعزام این نیروها چی گفته و به کدام دلایل اشاره می کند.
آقای جان بولتون، مشاور امنیت ملی آقای دونالد ترامپ، میگن که یک پیام روشن و عاری از سوء تفاهم دارن به تهران میفرستن از طریق در واقع طرح موضوع اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن، و میگن که در واکنش به شماری از هشدارها، نشانهای مشکل ساز و تشدید کننده تنشها این تصمیم رو گرفتن. البته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواسته نامش فاش بشه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که نشانه های روشنی وجود داشت که ایران و گروه هایی که به نیابت از اون عمل میکنن برای یک حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده میشدن، و این مقام وزارت دفاع گفته که گمان میره نیروهای آمریکایی در دریا و خشکی هدف بالقوه باشن و پنتاگون استقرار این ناوگروه رو تایید کرده. البته در بیانیه آقای بولتون اشاره‌ای به این موضوع نشده و فقط آقای بولتون در واقع اعزام این ناو رو یک پیام به ایران خطاب کرده، اگرچه در برخی رسانه‌ها این موضوع هم مطرح شده که ممکنه این ناو در ادامه مأموریت طبیعی و مسیری که از قبل براش تعیین شده بوده قصد داشته که در واقع در فاصله ای از آبهای سرزمینی ایران عبور کنه و به سمت اقیانوس هند بره.
ولی آقای ولیزاده، در هفته گذشته واشنگتن اعلان کرد که معافیت از تحریم ها را که بر برخی کشورها به شمول ترکیه، ژاپن و کره جنوبی داده بود تمدید نمی کند و هدف این حرکت رسانیدن صادرات نفت ایران به صفر خوانده شده بود. آیا اعزام نیروهای جدید به شرق میانه ارتباط و جلوگیری از صادرات نفت ایران داره یا خیر بخیر شما؟
خب هر بار که صحبت به صفر رساندن صادرات نفت ایران مطرح شده، مقام‌های جمهوری اسلامی یک تهدیدی رو همیشه تکرار کردن، مطرح کردند که تنگه هرمز رو خواهند بست و یا امکان صادرات نفت برای دیگران رو هم به این سادگی اجازه نخواهند داد که دیگران هم نفت صادر کنند. و به هر حال می‌دونیم که یک سوم نفت جهان از طریق تنگه هرمز داره صادر میشه، یک آبراه بسیار استراتژیک هست و به هر حال هر چند هفته گذشته سپاه پاسداران ایران به عنوان یک گروه تروریستی از طرف آمریکا شناخته شده و همین مقابله به مثل به هر حال در طرف مقابل در ایران هم انجام شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام رو یک نهاد تروریستی اعلام کردن و همین در واقع موضوع به نوعی میتونه این تنش رو در خلیج فارس، در تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی ایران به هر حال افزایش بده.
رضا ولیزاده خبرنگار رادیو فردا درباره اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به منطقه خلیج معلومات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست که در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند و از جنگ دست بردارند. آقای غنی در پیام ویدیویی دیروز خود گفت که طالبان باید به احترام ماه مبارک رمضان به صدای صلح و آشتی افغانها پاسخ مثبت دهند. طالبان چند روز پیش تقاضای آتش بس در ماه رمضان را رد نموده تأکید کردند که حملاتشان را در این ماه بیشتر می سازند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
چندین جانب از طالبان مصالحه خواستند در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. آخرین صدا بر طالبان دیروز از سوی رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی صورت گرفت که از طالبان خواست به احترام ماه مبارک رمضان مصالحه کنند.
ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان می خواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارند و به تقاضای صلح و آشتی مردم افغانستان که در فیصله های لوی جرگه مشورت صلح با سریع ترین کلمات انعکاس یافت لبک بگویند.
آقای غنی در این پیام ویدیویی گفت از هر اقدام برای صلح و آشتی استقبال می کند و مخالف ریخته شدن خون افغان هاست. قبل از این بیانات رئیس جمهور غنی، تاداموچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیروز از جوانب درگیر جنگ افغانستان خواست در ماه رمضان جنگ را متوقف بسازند. به گفته آقای یاماموتو، ماه رمضان زمینه عبادت و ریاضت را برای افغانها فراهم می سازد و خشونتها باید متوقف شوند. یوناما در حال خواهان ختم خشونت ها در ماه رمضان شده است که طالبان ندای صلح رئیس جمهور غنی در پایان لوی جرگه مشورتی صلح را رد کردند. این گروه که نمایندگانش مشغول گفتگوهای صلح با نمایندگان امریکا در قطرند تأکید کرده است که در ماه رمضان حملاتش را شدت می بخشد. رئیس جمهور غنی دیروز در پیامش به مناسبت رمضان ضمن این که از طالبان خواهان مصالحه شد، از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواست تلاش ها برای تأمین امنیت مردم را در این ماه شدت بخشند.
در افغانستان امنیتی و دفاعی قوا و غارم
وی می گوید از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان می خواهم در این ماه مبارک به تأمین امنیت مردم توجه بیشتر کنند و تا حد توان زمینه را فراهم بسازند تا مردم زندگی امن داشته و عبادتشان را با دل جمع انجام دهند. حکومت افغانستان در حال از طالبان خواهان صلح شده که از نیروهای امنیتیش خواهان توجه بیشتر در حفاظت مردم شده است. طالبان عملا در جنگ با حکومت بوده و در گفتگوهایشان با نمایندگان امریکا در قطر تاکید دارند که برای بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان وقت تعیین کنند. این همه در حال است که دور ششم مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای سال افغانستان 4 روز پیش در قطر آغاز شد و ادامه دارد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ساعت 1:27 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
اسلام محمد نایب از ولایت لغمان و نسوالی کرغی. بیادر امروز روز از دیروز و امروز همی دروز را مکمل بند از شهرهای کابل. از تاکرای یک موتر از یک سواری که مرسیدیز میورده را 700 روپه شده. ایجا رای لطا بنده ها این عقید کردن به کسی جواز اجازه نمیتن برن. رای مایبر مکمل دی دروز مزدود است. از حضور شما خواهشمند است این صاحب همی وزیر فاید آمره یا رئیس ترافیک شهرهای کابل همی ترافیک در میرا مسئولیت خدا حفظ نمیکنن، ادا نمیکنن. تمام مردم به امره طفلا و صغیره خود شهرهای خود در مشکل دچار هستن. کسی نیست که به این نقطه توجه کنه. همی اسکنر خود دولت که در قسمت پلچرخی موتورها را اسکن میکنه میتیلنا را اینا هم وظیفه خود درست انجام نمیتن. بیادر تیلر منتظر است تا ساعت 8:30 که اسکنر مامورین من وظیفه خود بعد از او شروع میکنن تیلر را چک میکنن تیلر را حرکت میکنن. از حضور شما خواهشمند هستم بیادر در این قسمت یک توجه جدی شما را میخوایم. تشکر از شما. یک جان خداحافظ.
عبدالرحمن هستم از روزوالی بر ترک پایین خریدی ولایت سمنگان. از بلند بودن نرخ اسعار، از بلند بودن نرخ مواد خوراکی اضافی، گوشت، روغن و سایر مورد ضروری در ماه مبارک رمضان شکایت داریم. خدا کند که صدای بنده را پخش کنه تا عموم مردم و مسئولین بشنوند تا در بلند بودن مواد اضافی و خوراکی ما مردم کمک کنه و نرخ مواد به یک درجه اساس باشه و در حال تزلزل و بالا رفتن قرار نگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در جریان برنامه گزارش از حملات هوایی بر کارخانه های تریاک در فرا داشتیم که گفته میشه 10 نفر در آن کشته شدند. این حملات در ولسوالی بکوا صورت گرفته است. همچنین گزارش مستقیم از شهر پلخمری داشتیم. بعد از حمله گروهی دیروز شورشان طالب بر قماندانی امنیه بغلان، وضعیت شهر در پلخمری عادی گزارش شده است. دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
گفتگوهای صلح افغانستان میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر متوقف شده است. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویتر نوشته که به خاطر روز اول ماه مبارک رمضان گفتگوها با وقفه روبرو شده است. عبدالغفور ولسوال بگوا در ولایت فرا گفته است در حمله هوایی نیروهای خارجی بر فابریکای تولید مواد مخدر در ولسوالی بگوا دست کم 45 نفر کشته شدند. مقامهای محلی در فاریاب میگویند 18 تن از شورشیان طالب در یک درگیری کشته شدند. درگیری دیروز پس از آن آغاز شد که کاروان نیروهای امنیتی افغان در مسیر راه میان ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین تکا با کمین جنگجویان روبرو شد. قصر سفید میگوید که ایالات متحده برای اینکه پیام روشن به ایران داده باشد، منابع اضافی نظامی را در شرق میانه جابجا میکند. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید روز یکشنبه این مطلب را بیان کرد. به اساس نتایج نهایی مقدماتی، پندروفسکی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مقدونیای شمالی برنده شده است. پندروفسکی از حمایت حزب حاکم اتحاد سوسیال دموکرات این کشور برخوردار است. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روی خروج روسیه از ونزوئلا پافشاری کرده است. این در حال است که سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه از واشنگتن خواسته تا از آنچه وی پلانهای غیر مسئولانه واشنگتن در ونزوئلا خوانده است دست بکشد.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری در سایه موج از اعتراض‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی روند بازشماری برگه‌های نتایج ولایت کابل را لغو اعلام کرد. این کمیسیون تاکید می‌ورزد که نتایج ابتدایی ولایت کابل پس از بررسی نخستین برگه‌های نتایج این ولایت در هفته روان اعلان خواهد شد. تا هنوز نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت پکتیا اعلام نشده است. آن سوی دیگر، اعتراض‌ها در ولایت بغلان بیشتر از یک هفته است که ادامه دارد. نامزدان معترض در این ولایت با بستن راه‌ها برای رفت آمد، خواستار بازنگری در نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان این ولایت هستند. این نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی را به شتاب ورزدگی و عدم در نظر داشت عدالت در اعلام نتایج نهایی متهم می‌کنند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز خواستای شهروندان بغلان را در این باره میشنویم.
بغلان هستم، یکی از باشندگان ولسوالی خنجان. ما عدالت میخواییم، رای پاکی که مردم خنجان استفاده کرده از پای صندوقهای رای آمده در انتخاب 28 میزان رای داده. دو تا پشت ما دادیم، سه تا زخمی دادیم تا رای پاک خود استفاده کردیم. کسایی هست که مثلا طالب برفک هیچ صندوقی در هیچ سایتش نرفته، از اونجا رای میبره. رای سفید وکیل میره در پارلمان
برای خاک مردم خنجان تخلاف حساب میشه. دیگه تقاضا داریم ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که به داد مردم خنجان رسیدگی بکنه.
این جانب برباب جادین از ولسوالی دوشی هستیم. ما خواهانی هستیم که چرا در طول مدت مثلا هر سال است که انتخابات میشه، انتخابات شفاف پیش نمیرد و کسایی که در رأس قدرت هستن اینا مثلا انتخابات صحیح درست برگزار نمیکنه. کسی که واقعا رای میبره رای باطل میشه و کسی که رای نداره رای چیز میشه قبول میشه. خواهان ما اینی است که ما خواهان عدالت هستیم، باید عدالت برقرار شود. تا به کی ملت مثلا بیا و رای خود بیته و رای گم شوه یا باطل شوه یا مثلا نتونه مثلا از رای خود دفاع بکنه؟ این مردم ما از رای خود دفاع میکنه تا آخرین قطره خون دفاع میکنه. دم میمونه مثلا رای باطل شوه دیگه تقلبکار هر کسی که باشه والا هر کسی که دست در کار باشه. ما خواهانی هستیم که باید رای پاک از ناپاک جدا شوه. رای کسایی که واقعا رای برده ملت داره باید ما طرفداری نیستیم که مثلا ما طرفدار حق هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الرحمن نذیری هستم، یکی از اشتراک کنندگان تظاهرات در ولسوالی خنجان. ما هدف تظاهرات به خاطر عدالت خواهی است و ما خواهان عدالت هستیم. مردم ولسوالی خنجان در مجموع با مردم بغلان خواهان آرای پاک شان هستند.
درود دوباره. پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، اعتراض ها و انتقاد هایی که از بهر تقلب و تخلف برخاست، کمیسیون های انتخاباتی را به سوی بازشماری آرا برد. کمیسیون شکایات نتایج انتخابات کابل را بی اعتبار خواند و لغو اعلام کرد، اما یک روز پس از این فیصله شقب نشینی کرد و گفت که آرای کابل را بازشماری می کنند و اکنون پس از 5 ماه بررسی این کمیسیون به این نتیجه رسید که بازشماری را متوقف و لغو اعلام کند. برخی از منابع میگن که انتخابات کابل با انتخابات ریاست جمهوری اثر برگزار خواهد شد. حال به دنبال لغو نتایج ابتدایی کابل، اعضای کمیسیون های انتخاباتی و کمیسیون شکایات به منظور پیشبرد نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان از حوزه کابل فیصله کردند که تمام اسناد و مدارک مرتبط به قضایای استینافی ولایت کابل در دفتر مرکز کمیسیون شکایات انتخاباتی را توسط اعضای کمیسیون قرنطین و مهرلا کنند. تمام بررسی ها، تفتیش و بازشماری های انجام شده البته از طرف دو کمیسیون ملغا است و تمام فرم نتایج روز اول و دوم انتخابات در مراکز و محلاتی که انتخابات برگزار شده است و معیارهای لازم طرز عمل ها و لوایح انتخاباتی را تکمیل کرده باشند مدار اعتبار قرار داده می شه. آیا کمیسیون مستقل انتخابات آماده برگزاری انتخابات دوباره در کابل خواهد بود؟ سرنوشت نمایندگانی که به فهرست نخستین را یافتن چه خواهد شد؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و علاگل مجاهد یکی از نامزدان دور 17 تقنینی مجلس نمایندگان که به فهرست نخستین در کابل راه یافته دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما در آغاز میخوایم از آقای ابراهیمی بپرسم که در روزهای پسین شما چه کردین؟ حالا زمانی که کمیسیون شکایات نتایج ابتدایی را لغو اعلام میکند، واکنش شما در برابر این فیصله چه است؟
به نام خدا و عرض سلام به شما میمانای خیلی محترم شما. قسمت شما در جریان هستین. ما نتایج نهایی انتخابات 32 ولایت و همچنان دو حوزه که اهل هنوت و کوچه ها بودن ما اعلان کردیم. تنها نتیجه نهایی ولایت کابل باقی مانده که هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم فیصله یا یافته های نهاییشان به دسترس ما قرار بده، ما بعد از تطبیقات در چارچوب حیطه صلاحیت خود ما نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان میکنیم و ما در حدود 28 حوزه انتخاباتی و یک حوزه اهل هنوده وثیقه خط های آن سند وکالتشان رو به دسترشان دادیم. تقویم انتخابات ریاست جمهوری سال پیش رو نهایی شد، تصویب شد، پلان عملیاتی نهایی شده، به تمام اعتراضات، شکایات یا مواردی که وجود داره رسیدگی بکنم، بعد از او فیصله یا یافته های نهاییشان رو به دسترس ما قرار بده و ما بعد از تطبیقات نتایج نهایی رو
سپاس بانو مروه. بس که در روزهای پسین کمیسیون شکایات انتخابات مطرح میکنه، حالا در نشست حاضر نشدن با ما باشن، من میخوام بپرسم که چقدر قانونی بود این فیصله اخیری که کمیسیون شکایت کرد در بحث لغو بررسی نتایج؟
بسیار تشکر. سلام به شما، مهمانان حاضر در بحث و شنونده های ما. حالا خیلی نمیتونیم قانونی صحبت بکنیم به دلیل اینکه از آغاز پروسه انتخابات 28 و 29 میزان تا حالا که میزان انتخاباتی 33 مورد قانون انتخابات را نقض کردند و همتو حکومت، همتو مردم افغانستان و بر مبنای قانون نمیتونیم پیش بریم. در شرایط و وضعیتی نیستیم که بسیار قانونی صحبت بکنیم. خب بر مبنای قانون ما به تاریخ 15 اوت سال گذشته باید پارلمان افتتاح میکردیم. بر مبنای قانون در هیچ جای از دنیا در قانون نامده که 7 ماه گذشته باشه از انتخابات و نتایج نهایی هنوز معلوم نباشه. آمدیم به کابل که بسیار جنجالی شده بود و دیگه جدا شدن آرای سیاه و سفید برای کمیسیون انتخاباتی کاری بود بسیار دشوار. ما منتظر بودیم که کابل باید زودتر اعلان شود تا با نماینده های دیگه ولایات اینا هم در افتتاح پارلمان حداقل حضور داشته باشند که با تاسف نشد. گویم از نگاه قانونی و اداری مشکلات خود را داشت.
ما بیایم بپرسم، اگر زمانی که کمیسیون شکایات شما به یاد دارین که لغو اعلام کرد، در آغاز هم دوباره اینا عقب نشینی کردن از فیصلهشون و رفتن به طرف بازشماری، اگر اینا مطمئن بودن که مشکل داره به شدت آرای کابل و باری از تقلب را همراه است، چرا دوباره به نظر شما که ناظرین هستین در جریان هستین اینا رفتن به طرف بازشماری و در روز آخر اینا اعلام کردن که بازشماری ملغو است؟
از چیزی که من بسیار رنج میبرم به عنوان یک شهروند، نه به عنوان نماینده یک نهاد ناظر، وی است که حکومت در هر مرحله مداخله خود داشته، هیچگاه گذاشتن که میسیونا به گونه مستقلانه کار خود را بکنن. و حالا ما در جامعه مثل افغانستان زندگی میکنیم که اگر تابع حکومت هم نباشیم بر ما مشکل ساز میشه.
یعنی در قبل بحث لغو مداخله
بدون شک کمیسیون شکایات همون زمان حق قانونی داشت که آرای یک حوزه انتخاباتی را لغو اعلان بکنه و اونا از صلاحیت قانونی خود استفاده کردن، گفتن آرای کابل لغو است و بالاخره او کمیسیون رفت. ما با کمیسیون جدید همکار هستیم که در ارتباط معلومات کافی نداره.
آقای مجید تشکر از شما. ما میخوایم از شما بپرسم که چقدر بر شما به عنوان نامزد کابل قناعت بخش از فیصله ای که در آغاز کمیسیون شکایات کرد و در روزهای پسین که فیصله تازه‌ای را کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استهین تشکر میکنم از شما و همکارانتون، از میهمانای عزیز. کمیسیون انتخابات شما فکر کنین پارسال در ماه روزه موضوع استیکر بود و تذکیره بود و چی بود یک سال در میان شدن دیگر روزه باز رسید. من فکر میکنم که ولایت کابل امنیت بود، هیچ گپی نبود، نه در ولسوالیاش نه در 21 نایه هیچ گپی نبود، نه قدر که در ولایت ها جنجال بود در کابل امنیتش بهتر بود. 75% ولایت کابل رای خود استعمال کرد یا بایومتریک بود و نتایج 28 29 را اگر مورا با واقعیت کمیشنرای سابق سر از او دقیق کار میکردن، همی کابل قدر به طرف بحران نمی بردن، هر کی به خاطر منافع خود کار میکردن. همیا بودن کابل در وقتی که به شمارش شروع کردن، هم از کمیسیون شکایت و هم از کمیسیون انتخابات هر کار را کردن در داخل خود کمیسیون نیا کردن. خود کمیسیون سم شکایت امروز انتخابات در هر محل ناظرین از اونها بود، دقیقه گزارش میداد. این که اردوی ملی بود، پلیس ملی بود، امنیت ملی بود، حقوق بشر بود، جامعه مدنی بود، کی بود هیچ تقلب در حوزه کابل نشده، هیچ نشدن. اینا خود از یا کردن، هر کار را کردن به خاطر منافع خود، که میگفت خود دولتی انتخابات ولایت کابل به طرف بحران بردن، نه با وکیل صاحب.
آقای مجاهد، شما چی باور دارین که زمانی که لغو میکنه باز شماری یارا را کمیسیون شکایات بر مبنای عدالت باشه یا بر مبنای خواست شما صورت گرفته؟ این مثلا
اینطور است که اول خوب نه خارجی ها نه کسی قدر توان داره کابل اینا لغو کنن و نه از نگاه قانون باید یادت طول یک هفته ده اش روز باید دوباره پس که لغو اعلام کرده بود انتخابات میکرد، مردم باز حاضر میشد به انتخابات رای خودم میریختن. تشکر میکنم از کمیسیون سم شکایت فعلی، از کمیشنرهای فعلی که پیشنهاد بسیار خوب را کرده و این نتیجه هم میده.
همین نامزدا بودن اعتراضاتشون بود که سبب شد که اینا برن به طرف بازشماری را و زمان هم گرفت که کابل که مرکز است در مقایسه با ولایات دیر زمان را برگرفت و حتی حالا هنوز نتایجش نه تنها که معلوم نیست که رفتیم به طرف لغو بازشماریش. این اعتراضای شما بود نامزدان که
اعتراضای ما نبود، یک تعداد بزرگوارای مملکت که بچه‌اش ناکام مانده بود و کل ما میشناسیم، یک اعتراض از طرف از اونا بود. و
مثلا چه کسانی؟
من برات میگم یک تعداد حزبای سیاسی که ما حزب کجاست، حزب کجاست، حزب کجاست، اونا میرفتن در اونجا در سر شمارش اونا زور میزدن که این کسایی که دایز ماست یا باید کامیاب شود. حالا شما فکر کنین معاون دوم رئیس صاحب جمهور بچه از اون ناکامان، بچه جناب آقای حکمتیار ناکامان، بچه خلیلی صاحب ناکامان، بچه محقق صاحب ناکامان، 33 نفر سامیه داره، 6 نفر کابلی آمده. اصلی نفوذ کتی ماست، مردم کتی ماست، ما اینجا شهید دادیم، قربانی دادیم. کسایی که پیسه دار است از ولایت آمده خود در کابل کاندید کردن، به زور پیسه رای خود گرفتن و یک رای هم یک تذکره
که وا $100 می‌خریدن دو را که 1000 تشکیری که یا سفت نام می‌کردن دیگه مردم کابل کو نفوس خدا داره او $100 $200 نداره که به کسی بتن. اصلی انتخابات اونا به طرف بحران بردن، ما قربانی از اونا شدیم. واقعیت تقلب شده باشه با 32 ولایت افغانستان در کلش تقلب شده، باید کل افغانستان نتایج پارلمانیش باید لغو بشه و مدار
تو. تشکر آقای ابراهیمی. انتقادایی که به کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت برمیگرده در بحث انتخابات ولسی جرگه در کابل به ویژه، ما می‌خوایم بپرسیم اگر به طرف لغو کلی آرای کابل میره بر فیصله قبلی خود باز میگرده کمیسیون شکایات، چه آمادگی داره کمیسیون مستقل انتخابات؟ ولو آقای مجاهد اشاره کردن که قانون صراحت داره که در 8 روز اینا باید انتخابات به صورت برگزار بشه.
تشکر. متاسفانه چالش ها و مشکلات در انتخابات 28 میزان و 29 میزان وجود داشت و یک شماری از این مشکلات در ولایت کابل بود. متاسفانه که چون مواردی بود که تعداد کاندیدا خیلی زیاد بود، یک سلسه از تمام کاندیدای انتخابات ولسی جرگه 28 میزان در کابل بود. ما به چنمان مشکلات مدیریتی که انجام شد، مواردی که کمکاری هایی که صورت گرفت یا چالش ها و مشکلاتی که بود، به چنمان ما رد کرده نمیتونه.
تعداد نامزدان نمیتونه توجیه بکنه تقلب هایی که صورت گرفت. بس این که اگر
مشکلات چالش ها من اجازه بدین
شما برگزار خواد کردین دوباره انتخابات.
مشکلات چالش ها گفتم بود، رد کردیم، رد نکردیم و رد نمیتونیم بکنیم. ارانچی بود گفتم ضعف مدیریتی در بعض موارد بود، مشکلات بود. کمیسیون شکایت انتخاباتی ما نتایج بازشماری و تفتیش آرای 183 مرکز که 1300 محل میشه او را ابطال قرار داده، نه نتایج ابتدایی کل حوزه ولایت کابل. که اینجا ظرافت گپ همی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم برمیگرده با تمام ریزلت شیت های نتایج فرم نتایج روز اول انتخابات. تنها این موارد
شما دقیقاً ما به یاد دارم بانو مروه اینجا نشسته است که کمیسیون مستقل انتخابات واکنش نشان داد در بحث اینا که عقب نشینی کردن و لغو اعلام کردن.
خود در مجموع موارد که خانم امینیان بودن، شما هم شاید هم شهروندای افغانستان به خصوص ولایت کابل شاهد بودن که در اون وقت کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیم را گرفت در مورد خلاف قانون هست. مواردی اسناد نیست که قناعت بخش به این باشه که تمام انتخابات حوزه ولایت کابل ابطال قرار بگیره. ببینین 558 مرکزی که 3333 محل میشد در سراسر کابل، یک در 183 مرکز که 1300 محل میشه شکایات و اعتراضات وجود داشت، در متباقی نبود. و او شکایات و اعتراضات قسمی که آقای مجاهد گفتن که مثلا یک شخص 7 رأی نبرده، اما او هم ادعای دیده داره، ادعای پیروزی داره و شکایت خود در کمیسیون ثبت کرده.
بیاین آقای ابراهیمی باز بگردیم بر این که اگر یک پیشفرض بمانیم یا یک احتمال اگر وجود داشته باشه که کمیسیون شکایت، حالا همه چیز در دست از اوناست و پیشتر کمیسیون انتخابات گفت که شما را کارایتان بیشتر کمیسیون شکایت انتخابات در گره خود گرفته، اگر ما بیایم از این بس که اگر میرن اینا به طرف ابطال آرا در کال، شما آماده از این هستین که انتخابات کابل دوباره برگزار کنین؟ گزارش ها میرسانه که حداقل انتخابات کابل با انتخابات ریاست جمهوری اثر برگزار خواهد شد.
خب هیچ موارد نیست که مطرح شوه و ای پیش از وقت خواهد بود. هر زمانی که در این رابطه باز اگه مواردی بود ما ابراز نظر خواهیم کرد، اما بحث یک شهروند، نه بحث سخنگوی نهاد به نام کمیسیون مستقل انتخابات.
بیاین شما آقای ابراهیمی از آدرس سخنگوی کمیسیون انتخابات
بگوین به هیچ عنوان بودجه که به این ضرورت هست، آمادگی که به یک حوزه کلان مثل یک سلس از انتخابات افغانستان ولایت کابل بود که 803 کاندید بود و 558 مرکز 3330 چی میشه محل میشه و این تعداد رای دهنده که بالاتر 1.5 میلیون بالاتر از 1 میلیون هست، ای به هیچ عنوان نه تدابیر امنیتی به این شکل گرفته میشه، نه مردم به او حد تشویق ترغیب شوه که برگزار شوه، نه بودجه از وجود داره، نه آمادگی ازی. و مطابق قانون ما نمیتونیم که با زور در خلای 7 روز، قانون اینجا گفته که زمانی که نتایج آرای یک حوزه انتخاباتی ابطال قرار میگیره، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف هست که در خلای 7 روز انتخابات دوباره زور برگزار کنه. ما فکر نمی کنم، چون انتخابات میفهمین که ظرافت های خود داره، یک پروسه خیلی کلان عملیاتی هست و به این حد نفوس تقریبا یک سال سه سال امام افغانستان در کابل هست. من فکر نکنم که ما آمادگی دهی بتانیم.
تشکر آقای ابراهیمی. بانو مروه، اگر اینا باز شماری میکنن آرا را، حالا فکر میکنین شما در جریان هستین، کمیسون شکایت حاضر نشد امروز با ما در برنامه باشه، اما حداقل شما خود در بحث همراهشان هستین و نظارت دارین بر کارکردهایشان به عنوان ناظرین انتخاباتی، چی میگه کمیسون شکایت که اگر اینا لغو اعلام کردن باز شماری را به کدام سوخات رفتن پس از این فیصله خود؟
خب کمیسون شکایت جدید که کمیسیون جدید کار خود را آغاز کردن، من قبلا هم یادآوری کردم، بسیار صادقانه اقرار کردن که ما هم شکایت ها را دیگه بررسی کردن نمیتونیم، از توان ما بالا است و امیدواری ما را هم کمتر ساختن. بعد آمدن گفتن که بازشماری چندین باره که برای کابل صورت گرفته بود ما او را لغو میکنیم، مراجعه میکنیم به ریزلت شیت های روز اول که همون ریزلت شیت ها هم مشکلات خود را داره، یعنی اگر صادقانه صحبت بکنیم او ریزلت شیت ها هم دست خوردگی است، خیلی از او ریزلت شیت ها امیال گم است. اگر کاندیدایی که هستن از ولایت کابل برن ریزلت شیت ها را بخواین پیدا بکنن، ریزلت شیت ها نیست. کمیسیون های انتخاباتی امو زمان هم در دسترس مردم قرار نمیدادن ریزلت شیت ها را، حتی در سایت خود اپلودش نمیکردن، موی که ما چندین بار از اونها خواهش کردیم که هر کاندید، چون کاندیدا وقت یعنی برای اینا اجازه نظارت هر روزه داده نمیشد، کاندیدا هفته یک بار ناظرشان اجازه داده میشد که نظارت بکنن، اپلودش هم نمیکردن و حالا چی اعتباری وجود داره که این ریزلت شیت را که اینا قرار است بیارن که شمارش بکنن امو ریزلت شیت روز اول باشه. و بعد من در یکی از بحث های کمیسیون شکایات دیشب شنیدم که گفتن اگر ریزلت شیت نبود و یا هم گم شده بود ما مراجعه میکنیم به صندوق های رای و دوباره صندوق ها را با شماری میکنیم، که ما امیدوار هستم دوباره زمان خیلی زیادی را نگیره این با شماری که دوباره کمیسیون جدید
چه زمانی را در بر خواهد گرفت اگر اینا میرن به ریزلت شیت های نخست را اینا بررسی میکنن و باز میگردن برای اول صفحه اول اینا.
اصلا امیدوار نیستم که این کار زود بکنن، به دلیلی که ظرفیت کمیسیون های انتخاباتی بر من خیلی معلوم است و حالا من دوست ندارم به هیچ عنوان به تروریست انتخابات مشهور شوم، اما من میبینم که اینا حداقل اون ظرفیت انتخابات هم ندارن. هیچ کدام از کمیشنرهای ما در هر دو کمیسیون تجربه انتخاباتی نداره، ظرفیت تکنیکی ندارن، بستای خیلی مهم در دارالانشای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات سرپرستا او را پیش میبره و خیلی از اونا اصلا نه رئیسی داره نه هم سرپرستی داره، هوایی پیش میبره. با اینکه شش میزان خط قرمز برای همه ماست که باید انتخابات برگزار شود، اگر شش میزان ما یک روز هم بدتر بره به این مفهوم است که کمیشنرهای جدید هم به قانون هیچ احترامی نداره.
یعنی حداقل ما حتی در انتخابات ریاست جمهوری نمیتونیم بس انتخابات پایان بتیم در کابل چالشایش هم.
ما امیدوار نیستم که کمیسیون شکایات همی ظرفیت نداره که حساب بکنن و عدالت را تامین بکنن. اگر عدالت را تامین میکردن شکایت ها را بررسی میکردن، چون ما عملا از نزدیک با اونا همکار بودیم. امروز میرفتیم یک کاندید 50 رای داره، دیگرش میدیدیم 50 از او هیچ شده، صفر شده، یا 50 از او 500 شده یا همتا اضافه شده برش. این مشکلات وجود داشت. حالا ریزلت شیتی که قلم خورده و یا هم دست خورده، او ریزلت شیت ما چطور بکنیم؟ حالا باور بکنین که کسایی که در کابل واجد شرایط بوده و رایی که بر از اونا ریخته شده و حالا در ریزلت شیت رسیده برای کسایی که واقعا رای را خریداری میکردن، این به عدالتی خواهد بود که ما همه بار مسئولیت و همه ضعف مدیریتی بدون شک در کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات بود، اما اینطور هم نیست که همه مشکلات را اینا داشته باشند. کمیسیون شکایات مجبور است به اون 1% هم
حداقل اعتبار بدیم،
کمیسیون شکایات مجبور است به اون 1% رای هم قناعت بده که ما رای شما را چی کردیم، و یا هم هر اون چیزی که باشه کمیسیون انتخاباتی مکلف هستن ما را قناعت بدن. باطل هم میسازن. ما به هیچ عنوان خود اجازه نمیتم که ما بگویم کمیسیون شکایت باطل بسازه و یا هم شمارش بکنه، به دلیلی که دوباره همون گپ میشه که در کار کمیسیون مستقل ما دخالت کردیم. به عنوان نماینده یک نهاد بی‌طرف باید بگویم که تامین عدالت را خواهان هستیم و رأی پاک مردم افغانستان نباید گم شوه. ما جواب رأی میخواهیم و این هم راه حل نیست که اینا از بحثا فرار میکنن، حق دسترسی از اطلاعات از مردم میگیرن و این یک جرم مسکلان است.
بسیار تشکر بون مروه. آقای مجاهد، در فهرست ابتدایی کابل را پیدا کردین؟
تشکر. بله ما را پیدا کردیم.
ما پرسشم اینجاست که اگر اینا میرن به طرف شمارش ریزلت شیت های نخست برش تمرکز میکنن، چیزی که بون مروه اشاره کرد برو، اگر نامی از نامزدانی که در فهرست ابتدایی را پیدا کرده مثل شما، این نام ها حذف میشه یا بی‌اعتبار دانسته میشه آرایشان، در اون وقت هم شما برتان قناعت بخش خواهد بود؟ این فیصله کمیسیون شکایت هم میپذیرین وقتی از تامین عدالت سخن میگین؟
قانون برش اجازه داده که رای پاک و ناپاک جدا کنه، رای سیاه و سفید یک
واقعیت عدالت کنن، مصداق کنن. ما سندهای خود به دست داریم در هر محل، هم روزی که انتخابات شد نتایج هر وکیل در هر محل، در هر قریه، در هر جای، در هر ولسوالی همون ورقایی که برشان امضا کرده و داده که کی در کجا چه قرعه داره. اون در اونجا هم امنیت ملی بود، شش بجه شام بر از اونا گزارش داده، هم پلیس ملی بود که دینی محل اینجا اینمی وکیل اینم قرعه برده. یکی کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات کمیشنرهای سابق از اونا دواده که هر کار کرده اون مربوط به واس. چه رقم که خوار ما گفت که ما از یک رای خود دفاع میکنیم و از یک رای خودم هم پرسان میکنیم که ما مردم برای ما رای دادم.
آقای مجید شما قبلا نماینده مردم در مجلس بودین در یک نهاد قانونگذار و حالم را پیدا کردین در فهرست ابتدایی تا معلوم میشه نتایج نهایی. ما میخواییم بپرسم که اگر زمان میگیره آرای کابل تا انتخابات ریاست جمهوری قانونمند است انتخابات اینا برگزار کنن، زمانی که قوه مقننه نیمه تمام
رای کابل اینا بگن که رای کابل مدار اعتبار نیست، باطل است، کل افغانستان باطل است، در کل افغانستان اثر انتخابات چه؟ به هیچ دلیل، به هیچ گپ، همی کسایی که 33 نفر در لیست اول است، ما برنده استیم، ما پرسان میکنیم، اینطور خونه است، ما آرام ششتیم، 100 دفعه انتخابات کنم، ما حاضر استیم، ما رای خدا داریم، 100 دفعه شمارش کنم، این مردم رای خدا دارن.
تشکر آقای مجید. چقدر زمان در بر باید بگیره؟ شما منتظر استین مثل دیگه نماینده وثیقیتون به دست بیارین و برین مجلس؟
خلاف قانون بود که جناب رئیس جمهور رفت پارلمان افتتاح کرد، یک ماه مانده بود، یک 20 روز دیگه میمونده، خودش خلاف قانون است که کار کرد. مردم کابل کلش خفه است، همین 1 میلیون نفوس که زندگی میکنه ما نیستیم، اونها خفه هستند، تماما ولسوالی های کابل خفه است که چرا
حال نماینده مردم چی میکنه؟
پارلمان حضور نداشت و پارلمان افتتاح شد.
آقای مجید حالا که نماینده کابل نیست، اینا برگزاری انتخابات خود دارن بر مبنای قانون بجا هست، میپذیرین شما اینا؟
نمیپذیریم به هیچ عنوان.
اگر انتخابات هیئت اداری حضور شما برگزار میشه،
اختلاف قانونی هیچ انتخابات کرده نمیتونه. اونجا اجرا کمیسیون است، رئیس است، نایب اول است، نایب دوست، منشی است. این دیگه باز مردم کابل، شما فکر کنین که پارلمان هم در کابل ساخته شده و ارگ ریاست جمهوری هم در کابل ساخته شده، یا ظلم میکنه سر مردم کابل.
بسیار تشکر آقای مجید، ما برمیگردم.
قبول مردم کابل نیست، هیچ مردم کابل دیگه پنه میخواه.
خیلی تشکر آقای ابراهیمی. اعتراضات بغلان وارد ششمین روز شد.
بله، اعتراضات شکایات قانون اینجا بزاحت داره، صراحت داره که وظیفه کدام نهاد است که به شکل دقیق به تمام اعتراضات شکایات رسیدگی کنه. ماده 93 قانون انتخابات میگه کمیسیون شکایات انتخاباتی به تمام فضام و شکایات اعتراضات رسیدگی میکنه و فیصله یافته های نهایی شو به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکنه و کمیسیون ما بعد از تطبیقات نتایج نهایی را اعلان میکنه. هر آنچه که ما نتایج نهایی ولایت که اعلان کردیم و حال کاندیدای معترض ما که اعتراض دارن، ما مطابق به مواد قانون و حیطه صلاحیت خود کار خود انجام دادیم. یافته ها و فیصله ها رو به ما روان میکنه.
یعنی بیشتر مسئولیت برمیگرده به کمیسیون.
بله،
شکایت که باید جواب
بده. اینجا واضح هست به ما که فیصله نهایی، یافته نهایی به ما در دسترس ما قرار میگیره. ما بعد از تطبیقات نتایج نهایی رو اعلان میکنیم. یعنی ما به ما قانون اجازه نمیده که ما در او نتایج دستبرد بزنیم یا او رو تغییر کم زیاد بکنیم.
حداقل این اعتراض ها شکایات به بررسی گرفته شده قابل
بررسی چون آنچه که مربوط حیطه صلاحیت ما میشه یا در مربوط ما هست ما انجام دادیم.
به عنوان آخرین پرسش بانو من و در بحث بغلان، چقدر تظاهرات از اینا خواستایشان یا اعتراضاتشان بجا هست؟
اعتراض هر افغان یک اعتراض مدنی است و بجاست و اجازه ای را دارند که اعتراض بکنند در مقابل رأیشان. اما مشکل
مکلفیت داره که برای صدای از اینا رسیدگی کنه و فیصله نهایی است.
بدون شک باید رسیدگی میکردن، اما اعتراض بعد از اعلان نتایج نهایی دیگه مفهومی نداره. کمیسیون هم نمیتونه بعد از نتایج نهایی کمیسیون شکایت دوباره به شکایت رسیدگی کنه. حتی باور بکنین خیلی از مردم ما مراحل قانونی ثبت شکایت خود نمیفهمن. خیلی از اونا با ما در تماس هستن، حتی کسایی که کاندید شدن، یعنی ما کاندیدایی را داریم که اونا حق قانونی و صلاحیت قانونی و بالاخره حقی که در قانون برای اونا داده شده از او آگاهی ندارن. نتایج نهایی هم اعلان شده، حالا ثبت میکنن شکایت. خب شکایت ما چیکار کنیم؟
نمایندای معترضان بغلانی است که خب شتاب ورزیده شده در اعلام نتایج از طرف کمیسیون شکایات.
7 ماه وقت گذشتاندن که حساب بکنن و شمارش بکنن. ما فکر میکنم 7 ماه وقت کافی است، یعنی اینا دقت را قربانی کردن. این گونه نیست. 7 ماه گذشته، حالا کمیسیونی که نتونه در 7 ماه عدالت تامین بکنه در 7 سال هم نمیتونه. ولایت بغلان، ولایت میدان وردک، حوزه کوچی ها و کابل مشکلات خیلی جدی داشت. ما قبول میکنیم کمیسیون انتخاباتی باید به او رسیدگی میکردن، اما شکایت و اعتراض بعد از ای که نتایج نهایی معلوم میشه دیگه کار کمیسیون انتخاباتی نیست. اینا برن به سازمانی افغانستان، ارگان عدلی و قضایی افغانستان و اگر شکایت خود ثبت کردن بر زونا و عریضه کردن استناف خواهی بکنن. غیر از او دیگر راه حلش نزد کمیسیون‌های انتخاباتی نیست.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.